با اجرای آقای مهدی فرقانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام آفریننده نور و زیبایی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، رادیو زندگی. حفظ محیط زیست وظیفه حاکمیتی یا عمومیه. میگویند قانون اساسی ایران یکی از مترقی ترین قوانین اساسی دنیاست. ما با اصل 50 قانون اساسی سر و کار داریم که میگه در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشه. آیا همین کافیه؟ خیر. حقیقت اونه که حفظ محیط زیست همونقدر که وظیفه عمومیه، وظیفه حاکمیتی هم هست. حاکمیت یعنی مجموعه قوای مقننه، مجریه و قضاییه و غیره. به خصوص قوه مجریه یا دولت که دارای سازمان‌های نظیر حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی که وظیفه ذاتی برای حفظ و حراست ثروت‌های طبیعی ملی و تنوع زیستی دارند. اینجاست که سازمان‌های مردم نهاد مثل حافظان طبیعت ساوه و زرندیه می‌بایست به عنوان حلقه واسط بین مردم و سازمان‌های دولتی عمل کرده و از طرفی هم باید با گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش محیط زیستی مردم و تقویت فرهنگ و معارف دینی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سطوح اقشار جامعه مردم رو مطالبه‌گر بار بیارن. بدون مشارکت مردم، دولت و حاکمیت هیچ طرح و برنامه‌ای در خصوص حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تو کشور قابل اجرا نخواهد بود. بیاییم با طبیعت آشتی کنیم و دست در دست هم به مهر برای سرسبزی و آبادانی میهن تلاش کنیم و بیایید به یاد هر شهید و هر عزیز از دست رفته یه درخت بکاریم.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
غزنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم و غزل شماره 208 از گزیده غزلیات شمس رو حسن مطلع سخن میسازم. باز آمدم از پیش آن یار آمدم، در من نگر بهر تو غمخوار آمدم. شاد آمدم از جمله آزاد آمدم، چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم. آنجا ربم بالا بودم بالا ربم، بازم رهان کینجا به زنهار آمدم. من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم، دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم. من نور پاکم ای پسر، نه مشت خاکم مختصر، آخر صدف من نیستم، من در شهوار آمدم. ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم سر ببین، آنجا بیا ما را ببین، کینجا سبکبار آمدم. از چار مادر برترم و از هفت آبا نیز هم، من گوهر کانی بودم کینجا به دیدار آمدم. یارم به بازار آمده است، چالاک و هوشیار آمده است، ورنه به بازارم چه کار، وی را طلبکار آمدم. ای شمس تبریزی نظر در کل عالم کی کنی، کاندر بیابان فنا جان و دل افکار آمدم. سراغ مثنوی میریم، داستان پیر چنگی رو میخواندیم. مولانا از ابتدای داستان خیلی فاصله گرفته و وارد مباحث گوناگون شده. چند بیتی که در پایان نوبت قبل خواندیم اینها بود که میگوید عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. زیرک و داناست اما نیست، تا فرشته لا نشد اهریمنیست. او به قول و فعل یار ما بود، چون به حکم حال آیی لا بود. لا بود چون او نشد از هست نیست، چون که توان لا نشد کرهن بسیست. این چند بیت رو نوبت قبل توضیح دادیم، مختصر مجددن توضیح میدیم. میگوید که عقل جزوی، عقل حسابندیش منکر عشقه، عشق رو نمیفهمه، تظاهر میکنه به اینکه رازدانه، تظاهر به فهم حقیقت میکنه، چون این مینماید که صاحب سره ولی نیست. زیرکه، داناست، اما این زیرکی و دانایی به درد نمیخوره، چون خوداندیشه، چون به مقام فنا نرسیده، نیست نیست، باید نیست بشود، چون نیست نیست این عشق رو منکره. فرشته هم اگر از خودی به اصطلاح از منیت، از کبر و غرور فاصله نگیره شیطانه. فرق شیطان با فرشتگان همین بود که وقتی خدا به فرشتگان امر کرد سجده بکنید، درسته که یه سوالایی کردن ولی اطاعت کردن، سجده کردن، اما شیطان سجده نکرد، شیطان لا نشده بود، شیطان به مقام نیستی نرسیده بود. میگفت من از آتشم، او از خاک، آتش از خاک برتره، چطور من به او سجده کنم؟ به همین جهت فرشته هم وقتی لا نشود، نیست نشود، شیطانه. تا فرشته لا نشد اهریمنیست. بعد میگوید که عقل او به قول و فعل یار ما بود، چون به حکم حال آیی لا بود. بله، در گفتار و کردار معمولی عقل به ما کمک میکنه، اما در اون مقام حال و مقام، اون جایی که ساحت عشقه، اونجا دیگه این عقل به درد نمیخوره، ارزشی نداره. لا بود، بی ارزشه. چرا؟ چون اون نشد از هست نیست، چون هستی خودش رو از دست نداده، هنوز مدعیه، بی ارزشه. چون که تو ان لا نشد کرهن بسیست، وقتی با اراده و میل خودش راه نیستی رو پیش نگرفت، حالا ناخواسته این در نهایت نیستیه. کرهن بسیز یعنی بسی نیسته، یعنی بسیار نیسته. خب تا اینجا خونده بودیم. جان کمال است و ندای او کمال، مصطفی گویان ارهنا یا بلال. میدانیم که این مثنوی عشق نامه است، این مثنوی کتاب جانه. مولانا از آغاز تا انجام مثنوی میخواد به ما یادآوری کنه که صاحب جان هستیم و اون جان از جنس این جهان نیست. به قول حافظ، دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است. دائما میخواد بگی که تو این گوشت و پوست و استخوان نیستی، حقیقت تو جانه. کمتر بحثی میشود که درباره جان و رابطه اون با عشق صحبت نکنه. این عشق کمال آدمیه و خاصیت جان الوی و ملکوتیه و دل هم مرکز عشقه، کانون عشقه. دل و جان و عشق، اینا اون حقیقت آدمیه. جان کمال است و ندای او کمال، روشن. حرف جان حرف کماله. مصطفی گویان ارهنا یا بلال، همطور که پیامبر مرتباً به بلال اذانگو میفرمودن که بلال وقت ما رو خوش بدار، ارهنا یعنی ما رو راحت کن، یعنی به ما راحتی ببخش. حضرت وقتی به بلال میخواستن امر کنن که اذان بگوید، با این تعبیر او رو به اذان گفتن امر میکردن، ارهنا یا بلال، یعنی یه اذانی بگو که ما راحت بشیم. این اذان گفتن بلال و یادآوری وقت نماز و به زبان آوردن اسم خدا، این کمال جویی بود برای پیامبر. نگاه به آسمان بود، توجه به عالم بالا بود. میگوید جانم همینطوره، جان کمال است و ندای او کمال، مصطفی گویان، یعنی مثل پیامبر زبانش باز بود. باز است به چی؟ به ارهنا یا بلال. ای بلال افراز بانگ سلسلت، زاندمی کندر دمیدم در دلت، زاندمی کادم از آن مدهوش گشت، هوش اهل آسمان بیهوش گشت. این رو سلسل اگر بخونیم به معنای آب شیرین و سرد و خوش و گوارایی که از گلو پایین میره، اگر سلسلم بخونیم که همون زنجیر و سلسله است، صدای زنجیر، اون قلقل زنجیر و اون رو مثلا بانگ سلسل بگیم، یا اینکه اون صدای حرکت آب وقتی که از گلو پایین میره، یا وقتی از در جوی روانه، یا از جام یا از تنگ آب بیرون میریزه، این میشه بانگ سلسل. صدای اذان بلال رو به بانگ سلسل یا سلسل تشبیه کرده. افرازم یعنی بی افراز، یعنی بر افراز، یعنی بلند کن صدا تو، بلند کن ای بلال افراز بانگ سلسلت. زان دمی کندر دمیدم در دلت، از اون نفسی که من در دل تو دمیدم، یعنی همون نفحه الهی که خدا در جان همه انسانها دمیده، از اون دم ندای اذان در بیار و اون صلای ملکوتی الهی رو آغاز کن. اون دم کدامه؟ زان دمی کادم از آن مدهوش گشت، هوش اهل آسمان بیهوش گشت. اون دم، اون نفس، همان نفسیه که آدم از اون دوچار دهشت شد. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین منها واشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، و خیلی آیات دیگه که حکایت از این میکنه که اون نفحه الهی، اون امانت الهی که به دوش آدم نهاده بودن چقدر بر او سنگین و گران میآمد. اون دمی که خدا به انسان داد، اون دمی بود که آسمان تحمل نمی کرد، هوش اهل آسمان بیهوش گشت. هوش یعنی عقل، آگاهی، یعنی اون دمی بود که عقل آسمان ها به اون قد نمی داد، یعنی آسمان اون حد و مرتبه رو نداشت که معنای اون دم رو بفهمه، چون اون نفحه الهی بود. و خداوند می فرماید فنفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در انسان دمیدم. این روح الهی فقط در انسان دمیده شده، در هیچ چیز دیگری در این هستی دمیده نشده. به همین جهت هوش اهل آسمان بیهوش گشت از اون دم، یعنی قدرت درک حقیقت اون رو نداشت، ظرفیت اون مقام رو نداشت. دوباره برمیگرده به بانگ اذان بلال، میگوید مصطفی بیخیش شد زان خوب صوت، شد نمازش از شب تعریس فوت، سر از آن خواب مبارک بر نداشت، تا نماز صبحدم آمد به چاشت. یکی دوتا لغته که اول معنا کنیم. یکی تعریسه، تعریس عرس یعرس تعریسن، یا اعرس یعرس اعراسن در زبان عربی به معنای راه بردن مسافر یا کاروان است در شب تا بامداد، که خب در سحاری گرم در عربستان این رسم بوده، بیشتر شبها راه می رفتن و از گرما آسوده بودن، سعی می کردن شب تا صبح راه برن. این شب تا صبح سفر کردن یا کاروان بردن رو بهش میگن تعریس. اینجا بد نیست بدونید که در لغت عربی علم به بلندترین جا میگن، و در قدیم این کاروانهایی که شب طی طریق میکردن در بیابان، یک برج‌های بلندی ساخته شده بوده که بر فراز اون برج‌ها آتش روشن میکردن و کاروانها اینا رو از دور میدیدن، راه خودشون رو پیدا می کردن. این آتشی که بر فراز برج‌های بلند در شب‌های تاریک در صحرا شعله ور بوده، این رو می گفتن علم، و از اینجا این لفظ به معنای پرچم و هر چیز بلندی که نشانه و راهنما باشه اطلاق میشه. اما این سفر کردن در شب تا بامداد رو می گفتن تعریس. اینجا مولانا به یک حکایتی اشاره میکنه و اون حکایت این است که وقتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ خیبر به مدینه برمیگشتن، در یک شبی تا نزدیک صبح راه پیموده بودند. بعد تصمیم میگیرن قدری استراحت بکنن و به بلال میگوین که تو مراقب باش، تو بیدار باش، اذان بگو که ما برای نماز صبح بیدار بشیم. هم حضرت خوابشون میبره، هم خود بلال. و اون روز نماز صبح حضرت قضا میشه. این رو اینجا اشاره میکنه، میگه مصطفی بیخیش شد زان خوب صوت، شد نمازش از شب تعریس فوت. سر از آن خواب مبارک بر نداشت، تا نماز صبح دم آمد به چاشت. چاشت وقتی که آفتاب پهن میشه. تا وقتی که آفتاب پهن شد نماز صبح دم پیامبر افتاد به وقتی که آفتاب طلوع کرده بود. پیغمبر بیدار نشد، بلالم بیدار نشد، و این در شب تعریس بود، یعنی همون شبی بود که راه می رفتند و در سفر بودند. این مصطفی بیخیش شد زان خوب صوت ربطی به داستان نداره، یعنی پیامبر اینقدر از این صدای خوب بلال خوشش می آمد که از خود بی خود می شد. ولی این که نماز پیامبر در شب تعریس قضا شد، این ربطی به صدای بلال نداره، چون بلال اذان که نگفته بود که با اذان بلال پیامبر به خواب بره. کلن میگه به نظر من اینطوره، مصطفی بیخیش شد زان خوب صوت، یعنی پیامبر دوست داشت این صدا رو. یکی از قصه ها هم اینه که پیامبر به بلال گفته بود اذان بگو، و بلال هم خوابش برده بود و پیامبر سر از خواب بر نداشت و وقتی بیدار شد دید که آفتاب پهن شده. این قصه نزد اهل سنت گفته شده و از جمله در کتاب مغازی واقدی آمده، که این یکی از کتابهای معتبر تاریخ اسلامه، که جنگهای پیامبر در اون ذکر شده. مغازی یعنی غزوه ها، جنگ ها. در اینجا ترجمه فارسی آقای دکتر محمود مهدوی دامغانی این است: واقدی میگوید پس از آن که پیامبر از خیبر و وادی القرا آسوده خاطر شدند و خداوند آنها را به غنیمت به او داد، رهسپار مدینه گردید. چون نزدیک مدینه رسیدند، شب را تا دیرگاه راه رفتند و اندکی قبل از سپیده دم در محلی فرود آمدند تا مختصر استراحتی کنند. پیامبر فرمود آیا مرد نیکوکاری هست که بتواند چشم خود را از خواب محفوظ دارد و ما را برای نماز صبح مراقبت کند که قضا نشود؟ بلال گفت ای رسول خدا، من این کار را می کنم. پیامبر سر بر زمین نهاد و مسلمانان همچنان کردند. ابوبکر صدیق به بلال گفت ای بلال، چشمت را از خواب محفوظ بداری. بلال گوید زانوهایم را در بغل گرفتم و عبایم را بر خود پیچیدم و رو به مشرق و نقطه سرزدن سپیده دم نشستم و هیچ نفهمیدم که چه وقت پهلوی خود را بر زمین نهادم و خوابم برد و بیدار نشدم مگر از حرارت آفتاب و شنیدن صدای انا لله و انا الیه راجعون مردم. مردم شروع به سرزنش کردن من کردند. پیامبر از همه کمتر مرا سرزنش فرمود و سپس دستور داد تا مردم اگر قضای حاجتی دارند انجام دهند، و مردم به گوشه و کنار رفتند. آنگاه فرمود ای بلال، اذان اول را بگو. بلال گوید در سفرهای رسول خدا معمولا همینطور رفتار می کردم که دو اذان می گفتم. من اذان گفتم و مردم جمع شدن و رسول خدا فرمود دو رکعت نماز صبح را نخست بگذارید، و چون دو رکعت نماز صبح را گذاردن فرمود ای بلال اقامه بگو. من اقامه گفتم، سپس پیامبر پیش ایستاد و با مردم نماز گذارد. بلال گوید چندان نماز خواند که مردم از گرمی آفتاب ناچار می شدن عرق چهره خود را با دست پاک کنند. آنگاه سلام داد و خطاب به مردم فرمود: جانهای ما به دست خداست، اگر میخواست میگرفت که از آن اوست، اکنون که جانهای ما را دوباره بر ما برگردانده است. یعنی همون آیه قرآنی که خدا در خواب جان ما رو میگیره و بعد که بیدار میشیم دوباره به ما میده، اکنون که جانهای ما را دوباره بر ما برگردانده است نماز گذاردیم. آنگاه روی به من فرمودند و گفتند: ای بلال چه شد؟ گفتم: پدر و مادرم فدای تو گردند. همان کسی جان مرا گرفت که جان تو را گرفت. پیامبر شروع به لبخند زدن کردند. این قصه ایست که در مغازی آمده. مولانا هم به همین اشاره میکنه. اینجا ممکنه که به ذهن برسه که آیا پیامبرم واقعا نمازش قضا میشده؟ این موضوع از موضوعات محل اختلاف بین علمای شیعه. در بین علمای شیعه غالبا اعتقاد به این امر ندارند، ولی کسانی هم هستند که میگن نه، این منافاتی با عصمت پیامبر نداره، چون معصوم بودن به معنای مبرا بودن از گناه عمدی است و معصوم بودن به معنای سهو نکردن در امر تبلیغ دینه. یعنی اگر خدا به پیامبر امر کرد که به مردم بگوید نماز واجبه، پیامبر نمیتونه این رو ابلاغ نکنه بگه یادم رفت بگم، به این معنا معصومه. ولی اگه پیامبرم خوابش ببره، خب این یکی از لوازم بشر بودن پیامبره. ان انا الا بشرون مثلكم یوها الی، من مثل شما یه بشری هستم و فرقی من با شما ندارم، منتها بر من وحی میشه. اون کسانی که معتقدن این نوع سهوها در پیامبر مغایرتی با عصمت پیامبر نداره، استدلالشون اینه. ولی دیگران این نوع سهوها رو هم، یعنی عموماً این نوع سهوها رو هم در مورد پیامبر قائل نیستند و جایز نمیدانند. من اشاره میکنم که در این باب مرحوم مجلسی در بهارالانوار جلد 17 یک رساله مفصل مستقل میدارد از صفحه 97 تا صفحه 129 که در حدود 34 صفحه است، تحت عنوان سهوه و نومه صلی الله علیه و آله و سلم عن الصلاه. این که پیغمبر یه وقت در نماز دوچار سهو بشه یا خوابش ببره وقت نماز بگذره، این یه بابی شده. انواع احادیث رو نقل کرده و تفسیر کرده، اقوال علما رو گفته. از جمله کسانی که این حدیث شب تعریس رو صحیح میداند و این رو منافی و مغایر با عصمت پیامبر نمیداند، شیخ صدوق ابن باب ویه. او قائله که این حدیث سندش درسته و عیبی هم نداره و میگوید که فایده مشاهده این قبیل احوال در پیامبرم این است که یک وقت مردم نسبت به پیامبر دچار غلو نشن و به پیامبر مقام خدایی ندن، اونطور که پیروان حضرت عیسی در مورد حضرت عیسی به گمراهی و به غلو افتادن، دیگه در مورد پیامبر خودشون دچار چنین اشتباهی نشن. اینم فایده، یعنی حکمت خدا میدونه از این که یه همچه اتفاقایی بیفته که پیامبر از حیث بشری مثل بقیه جلوه بکنه. ولی این قول، قول اکثر علمای شیعه نیست. اینطور که از این رساله مرحوم مجلسی در بهارالانوار برمیاد، بیشتر قبول ندارن این رو. حالا ما وارد این بحث نمیشویم، فقط من خواستم یک اشاره‌ای بکنم به این بحث شب تعریس که مولانا، او هم قصد ورود به این موضوع رو نداره. یعنی این موضوع در شعر مولانا هم